أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. خب ما بحث اصل اثبات واجب رو بیان کردیم. بعد از بیان اثبات واجب، مهمترین مسئله‌ای که باید بحث بشه بحث توحید هستش، که این واجب به ذات یه دونه بیشتر در عالم تحقق نداره و بیشتر از یکی نمیتونه باشه. خب اینجا راه‌های مختلف و ادله مختلفی برای اثبات واجب مطرح شده. بیانی که بنده میگم با بیان کتاب بدایه یک مقداری اینجا الان تفاوت میکنه، ولی اینو میخوایم چون این بحث دقیقتر و مهمتری هست. مهمترین راه برای اثبات توحید اینه، دقت کنید. ما اول باید بگیم واجب به ذاتی در عالم هست، واجب به ذات در عالم هست. بعد از این مسئله اثبات بکنیم که این واجب به ذات کمال مطلق است، یا به عبارتی کامل مطلق است. توضیح میدم خدمتتون. بعد از اثبات کامل مطلق بودن، توحید در واجب به ذات رو اثبات بکنیم. توضیح. ببینید، تفاوت وجود دارد بین کاملترین موجود و کامل مطلق. مثل اینی که یه وقتی ممکنه که شما بگید آقای فلانی مثلا پولدارترین فرد هست در دنیا، اما اگر بنده از جیب خودم مثلا یه دونه 1000 تومانی واریز کنم مثلا به حسابش، به همین مقدار که یه دونه 1000 تومانی وردارم، اینو شما برش ندارید، به همین مقدار که یک عدد 1000 تومانی بخوام واریز کنم به حسابش، نسبت به قبل پولدارتر میشه یا نمیشه؟ این فرد کاملترین موجود ممکنه باشه یه کسی، ولی باز کاملتر از او قابل تصور باشد. دلیل رو نگفتیم، ما مدعا رو داریم میگیم. مدعا اینه خدا کاملترین موجود عالم نیست، فقط خدا کامل مطلق است، یعنی کمالش به حدی است که از او کاملتر قابل تصور. گاهی اوقات از این تعبیر میکنن به بی‌نهایت بودن خدا، نامحدود بودن خدا، مطلق بودن خدا. از این تعبیر میشه به کامل مطلق. ما برای اینکه بیایم سراغ بحث توحید، اولین گام این استش که اثبات بکنیم بعد از اثبات اصل واجب که این خداوند کامل مطلق است و کاملتر از او قابل تصور. نه اینی که فقط ثابت بکنیم خداوند از همه کاملتره، ولی خب کاملتر از او هم میتونیم تصور کنیم، بگیم خدا زورش از همه بیشتره نداریم، ولی شاید میشد فرض کرد خدایی باشه که عالمی رو خلق بکنه که مثلا این همه درد و مرض و بیماری و ایدز و فلان و اینا مثلا توش، میگیم مثلا قابل فرض نیست. خب این اصل مدعاست که خداوند این واجب به ذات کامل مطلق هم هست. دلیلش بر این مطلب چیه؟ خب در اینجا 3-4 جور دلیل بر این مطلب اقامه کردن. یکی از بهترین دلیل هایی که بر اینجا اقامه کردن اینی که ما از همون مفهوم واجب و ممکن استفاده کنیم. بگیم چی؟ بگیم واجب به ذات یعنی چیزی که وجودش برای خودشه، ممکنه به ذات یعنی موجودی که وجودش مال خودش نیست بلکه از چی داره غیر گرفته و امکان عدم داره یا نداره؟
داره.
خب حالا ما اینجا میایم از برهانی استفاده میکنیم به نام برهان خلف. برهان خلف یادتون هست یا نه؟ برهان خلف طبق بعضی بیانها برهان خلف که هر دوتاش گفتن معمولا خلف استفاده شده. ها احسن، یعنی شما میایید برخلاف فرضتون رو فرض میگیرید، این فرض رو ادامه میدید، میبرید جلو، میرسید به یک اجتماع یا ارتفاع نقیزین. چون ارتفاع نقیزین و اجتماع نقیزین محال است، پس اون فرضی که برخلاف مدعاتون بود باطله، پس مدعاتون باید چی باشه؟ صحیح باشه. خب پس ما این کار انجام میدیم. فرض ما این هست، ببخشید، مدعای ما این هست، بنویسیم اینو قاطی نشه، ما از برهان خلف میخوایم استفاده کنیم. مدعای ما این هستش که واجبه به ذات کامل مطلق میباشد. میخوایم از برهان خلف استفاده بکنیم، میایم خلف مدعا را فرض میگیریم. یعنی چی؟ یعنی فرض میگیریم که واجبه به ذات کامل مطلق نیست. معنای اینی که واجبه به ذات کامل مطلق نیست چیه؟ یعنی چی؟ اگر چیزی کامل مطلق باشد، یعنی هیچ گونه محدودیتی نداره. خب اگر چیزی کامل مطلق نباشد، یعنی محدودیت داره. پس اگر این واجبه به ذات کامل مطلق نیست که خلف فرض ماست، اگر واجبه به ذات کامل مطلق نیست، یعنی واجبه به ذات محدود است. یعنی چی واجبه به ذات محدود است؟ یعنی تا جایی هست، از جایی به بعد دیگه. این خیلی مهمه ها. یعنی مثلا این شد واجبه به ذات، از همه کامل تره، ولی معنای کامل مطلق نبودنش یعنی تا این محدوده هست، از اینجا بیشتر نیست. این یعنی چی؟ یعنی اینجا ما واجبه به ذات نداریم. یعنی چی؟ یعنی این شیعی که شما فرض گرفته بودید واجبه به ذات، امکان عدم دارد. چی داره؟ امکان به عدم داره. لازمه اینی که واجبه به ذات محدود باشد، یعنی در بیرون از محدوده خود نیست. واضحه دیگه. خب اگر چیزی در بیرون از محدوده خود نیست، میگه آقا امکان مگه شاه خودم داشت؟ امکان یعنی میتونه باشه، میتونه. آقا شما اونایی که واجبه به ذات نمیدونستی، ممکنه به ذات میدونستی. یعنی این ممکنه به ذات بودنش یعنی چی؟ یعنی اینجایی که هست هست، ولی اینجا دیگه اون امکان عدم داره، میتونه در اینجا موجود نباشه. پس اگر شما میگید این واجبه به ذات در بیرون از محدوده خود نیست، یعنی واجبه به ذات امکان عدم دارد. چه چیزی امکان عدم دارد؟ ممکنه به ذات. لازمه حرف شما این بود که واجبه به ذات باید ممکنه به ذات باشد. هازا خلفون. این چیه؟ تناقضه. چون واجبه به ذات ممکنه به ذات نمیتونه باشه. پس اگر این باطله، این باطله، این باطله، این باطله، خلف فرض ما میشه چی؟ باطل. پس مدعای ما باید چی بشه؟ اثبات بشه. پس ما حالا لب مطلبش اینه، میگیم اگر واجبه به ذات کامل مطلق نباشد، باید محدودیت داشته باشه. محدودیت برای موجودات امکانی و ممکنه، در حالی که واجبه به ذات ممکنه به ذات نمیتونه باشه. با توجه به مباحثی که در باب امکان و وجوب فکر میکنم مرحله پنجم اونجا باید پنبهشو میزدیم. پس واضح شد یا نه؟ یه بار دیگه بگیم یافا اینو نشون میده. ببینید، مدعای ما این است که واجبه به ذات کامل مطلق است و هیچ محدودیتی نداره. شما میگی نه آقا، یه چیزی داریم واجبه به ذات ولی محدوده. خب آقا باش، حرف شما راست میگی، واجبه به ذات هست اما کامل مطلق خب اگر کامل مطلق نیست یعنی محدوده، اگه محدوده یعنی در یک جایی هست، در بیرون از محدوده و دایره وجودیش نیست. خب اگر در بیرون از محدوده وجودیش نیست، میگم اگه امکان شاخودم داره، امکان یعنی یه جاهایی هست یه جاهایی نیست، پس این در بیرون از محدوده وجودیش امکان عدم دارد، پس امکان عدم داشتن یعنی واجب به ذات باید ممکنه به ذات باشه، در حالی که واجب به ذات ممکنه به ذات نمیتونه باشه. بنابراین واجب به ذات باید کامل مطلق باشه و از اون کاملتر قابل تصور نیست. پس ما کامل مطلق بودن رو اثبات کردیم، از اینجا به راحتی می توانیم توحید رو با همین برهان خلف اثبات بکنیم. چجوری؟ اینجوری. گوشو ببینید، شما گفتید ما هنوز به توحید نرسیدیم، ما گفتیم واجب به ذاتی داریم که اگر واجب به ذات داشته باشیم باید چی باشه؟ کامل مطلق باشه. مدعای ما این استش که یک، واجب به ذات فقط یک واجب به ذات تحقق دارد و بیشتر ممکن نیست، ممکن نیست بیش از یک واجب به ذات تحقق داشته باشه. خب آقا دوباره خلف میگیم، آقا شما میگید یکیه، ما میگیم چند تاست؟ یه مقدارمه. چرا یکی؟ نه دوتا. آقا دوتا واجب به ذات داشته باشیم چه ایرادی داره؟ میگیم خب بریم جلو ببینیم ایرادی داره یا ایرادی نداره یا سرتاپاش ایراده. میگه اگر دوتا واجب به ذات داشته باشیم، واجب به ذات شماره الف، واجب به ذات شماره ب، شماره نمیگیم دیگه، شماره غلطه، شماره یک و دو میتونیم، واجب به ذات الف و واجب به ذات ب، خب اگر هر دوتای اینها واجب به ذات هستن، طبق این بس هر دوتای اینها هم باید کامل مطلق باشن. ایراد داره دوتاش کامل مطلق باشه؟ چرا؟ 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 خب بگیم هر چی که اون داره این داره، هر چی هم این داره اون داشته باشه.
پس نمیتونه اگر بخوایم بگیم هر چی که اون داره اینم داره، میشه دیگه این مطلقه.
آه ببینید دقت کنید، ما در کجا دوتا چیز داریم که حداقل یک تمایز و فرقی بینشون باشه؟ اگر یه جا بگید آقا ما دوتا چیز داریم اما به معنای دقیق فلسفی، چرا این معنای دقیق فلسفی رو میگم؟ چون شما ممکنه که آقا بگید آقا من دوتا جلد کتاب آوردم، این دوتا با همدیگه مو نمیذارم. میگیم آقا شاید از حیث عرفی ناش کاملا شبیه هم باشن، اما از حیث فلسفی مکان این با مکان این تفاوت میکنه، وجود این با وجود این چیه؟ تفاوت میکنه. ببینید اگر آمدیم و گفتیم دو تا شی داریم، از حیث فلسفی وقتی ما میتوانیم دو تا شی داشته باشیم که یک تمایزهایی بین اینها، حداقل یک تمایز بینشون باشه، و الا اگر بین این دو تا تمایز نباشه، در واقع ما چند تا چیز داریم؟
یه
چیز. خیال کردی دو تاه، چشت به قول معروف دوبین بوده، بابا غوری بوده، اینجا یکی و دوتا دیدی، دوبین بوده چشم ما که دوتا دیدی، ولی در حقیقت چند تاست؟ یه دونه است. پس اگر اینجا تمایز داریم، این الف شما یک صفت مثلا آی لازم داره، حالا آنگی این الف شما یه صفت جیمی لازم داره که به نداشته باشه، به هم یه صفت دالی لازم داره که الف نداشته باشه. حالا آیا اینجا ما میتونیم کامل تر از این دوتا یه هی رو فرض بکنیم که هم صفت جیم رو داشته باشه هم صفت دال رو داشته باشه یا نه؟ میشه فرض کرد یا نمیشه فرض کرد؟ فرضش رو فقط داریم میگیم. ما میگه آقا اگر فرض کنید دوتا واجبه به ذات داریم، دوتاشون کامل مطلق هم، خب باشه، اگر دوتا هستن هر کدوم باید یک اختصاصاتی برای خودشون داشته باشن، یک اموری داشته باشن که باعث تمایز الف و ب از هم بشه. این یه صفت جیمو داشته باشه که ب نداشته باشه، ب هم یه صفت دالا داشته باشه که الف نداشته باشه. آیا میتوان فرض کرد، نمیگیم هستا، آیا میتوان فرض کرد یک هی که هم صفت جیمو داشته باشه هم دالو؟ بله، در حالی که کامل مطلق موجودی بود که کاملتر از او قابل فرض نبود. پس اگر از این کاملتر قابل فرض نیست، پس این فرضی که شما گرفته بودید که دو تا واجبه به ذات دارید خلف غلطه. پس واجبه به ذات کامل مطلق یه دونه بیشتر در عالم تحقق نمییابد، امکان نداره، یعنی نیافته است، نه که نمییابد آینده نیافته است و بعدن هم نخواهد یافت. بنابراین طبق این بیانی که داشتیم خدمتتون، توحید ذات در یک بخشش ثابت شد. توحید ذات یعنی واجبه به ذاتی هست و دوتا امکان بیشتر نداره. اما علاوه بر این، ما باید توحید ذاتی گفتیم به این معناست که یک واجبه به ذات بیشتر نیست، اما خود این واجبه به ذاتش هم خودش هم مرکب از اجزا نیست. چرا؟ میگه آقا اگر واجبه به ذات مرکب از اجزا بود، هر مرکبی به اجزاء خودش نیاز داره. داره یا نداره؟ داره. پس اگر شما مرکبی داشته باشید، مرکب به اجزاء خودش نیاز داره، در حالی که واجبه به ذات موجودی بود که هیچ نیازی درش، چون کامل مطلق است، هیچ نیازی درش قابل تصور نیست. بنابراین واجبه به ذات یه دونه است، تکثر درونی ترکیب از اجزا هم براش ممکن نیست. آقا ما الان فعلا مرتبه اول توحید رو که توحید در ذات بود بیان کردیم، اما اونی که باقی میمونه توحید در صفات و توحید در افعال و توحید در عبادته. بیایم توحید در صفات. توحید در صفات، قبل از اینی که وارد در توحید در صفات بشیم چند تا نکته بگیم. یک، تقسیم‌های مختلفی از صفات وجود داره، صفات ثبوتیه و صفات سلبیه، صفات ذاتی و صفات فعلی. از ضرب این دوتا در هم چهار قسمت درست میشه، صفات ثبوتیه ذاتیه و صفات ثبوتیه فعلیه، صفات سلبیه ذاتیه و صفات سلبیه فعلیه. اونی که در واقع اصل ذات رو به ما میشناسونه صفات ذات یا صفات فعل؟ صفات ذات. اونی که در واقع کمال برای ذات مطرح میشه صفات ذات یا صفات فعله؟ صفات فعله. پس صفات فعل، ببخشید، صفات ذات. پس صفات فعل چیه در واقع؟ میگه صفات فعل در واقع خود شی رو به ما نمیشناسونه، فقط رابطه اون ذات رو با دیگر اشیا داره نشون میده. بر فرض این جناب آقای مختارزاده که اینجا نشسته، این ماژیکی که اینجا هست بر میداره میبره نزدیک خودش. خب دقت بفرمایید شما، الان وقتی که ایشون شروع میکنه این ماژیک رو حرکت دادن و از من دور میکنه، آیا رابطه من با این ماژیک تغییر میکنه یا نه؟ بله. آیا میتونم بگم این قبلا نزدیک بود، حالا که برداشته برده اونجا دور شده این ماژیک، یا نه؟ حقیقتا واقعا دور شده، ولی آیا من تغییر کردم؟
نه.
یا من تغییر نکردم؟ من تغییر نکردم. در باب صفات خدا همین نکته بسیار مهمی که هست در باب صفات فعل و صفات ذات خدا اینه که صفات ذات خدا لا یتغیر و لا یتبدل است، کمال از صفات ثبوتیه و نقص از صفات سلبیه. خداوند ذاتاً متصف است به صفات ثبوتیه ذاتیه و ذاتاً بریز از صفات سلبیه ذاتیه، اما صفات فعلیه نه وجود اون صفت فعلی کماله و نه نبودنش نقص. الان خداوند، حالا با توجه به اون چیزی که ما میدونیم، حالا باطن امر و حقیقت امر رو که نمیدونیم، بنابر اون چیزی که ما میدونیم، آقایونی که اینجا هستن همه چی هستن؟ عزب هستن، ازدواج نفرمودن. خداوند همسر به آقایون رزقشون هنوز نکرده. آیا اینی که خداوند رازق همسر به شماها نیست نقص برای خداست؟ مگه نگفتیم واجب به ذات واجب من جمیع الجهات و الحیثیات؟ میگه این در واقع نه وجودش صفت کمالیست و نه نبودش چیه؟ نقصه. داره رابطه ی ذات خدا رو با غیر نشون میده. مثل کجا؟ مثل همین جایی که آقای مختارزاده این ماژیک رو گرفته و برداشته برده برای خودش، بخواد اون تکی آقا دست من به این ماژیک نرسه بقیه رو پاتخته بنویسم.
میگن که فیاضیت خدا باعث میشه که مثلا خلق کنه یا جسم بده و اینها، ولی این مبنا اگر نباشه نفس محسوب نمیشه.
آها، حالا اینجا سر اون بحثی که میگن فیاضیت خداوند، باید ببینیم فیاضیت خدا جزء صفات ذات یا فعله؟ ها؟ فعله. بنابراین طبق این بیانی که ما داشتیم، ممکن آقایون عرفا این رو قبول نکنن. خداوند فیاضیتش به چه معناست؟ به این معناست که فاعلیت فاعل تامه. اما برای اینکه این فاعلیت فاعل به منصه ظهور برسه، علاوه بر فاعلیت فاعل و قابلیت قابلم میخوام. خداوند فیاض علل اطلاقه، چرا به من رزق 10,000,000,000,000 نداد؟ من قابلیتش نداشتم. خداوند چرا من رو پیامبر نکرد؟ خب من قابلیتش نداشتم. اگر قابلیتش رو داشتم به من این رو باید چیکار میکرد؟ این ببینید خداوند بعضی چیزها رو در قرآن گفته کار خود منه. ان علینا للهدا، هدایت وظیفه کیه؟ کار من خداونده. پس چرا بعضی رو خداوند گمراه میکنه؟ میگه خداوند وسائل رو مهیا کرد، خودش قابلیت رو نداشت، خودش چی شد؟ زلالت و گمراهی الهی شامل حالش شد. فیاضیت خدا یعنی خداوند در فاعلیت خودش هیچ بخلی نداره و هیچ نقصی نداره. اما این مسئله یک رشته دو سره است، از اونور اگر هست از اینور هم باید قابلیت باشه. این طرف با افعال اختیاری خودش، خودش قابلیت خودش رو از بین برد. روایت نقل شده هر گناهی که اهل ایمان انجام میدهند، نه تنها اهل، هر گناهی که مردم انجام میدهند، بخشی از عقلشون رو خدا ازشون میگیره، به نحوی که حتی توبه هم بکنن اون مقدار دیگه بر نمیگرده. چینی بنزده است دیگه، ترک خورده دیگه، این اون اولیه نمیشه. چرا؟ چون العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. وقتی که شما خودتون پشت میکنید به عقل، با اختیار خودتون گناه دارید انجام میدید، یه بخشی از عقل رو چیکار کردید باهاش؟ این عقلی که در لسان روایات مطرح میشه با اون هوش تفاوت داره. ممکنه طرف سرآمد رشته خودش هم باشه اما آدم بیعقلیه. چرا آدم بیعقلیه؟ و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. خب سفی، ما چه کسی رو بگیم سفی؟ کسی که سود و زیانش متوجه نشه. مثلا جنس 1,000 تومانی رو بره 10,000 تومان 20,000 تومان پول بده بخره، این آدم سفی هست یا نیست؟ سفیه. حالا اگر کسی هر چقدر هم در رشته خودش متخصصه، بلده، اما بخواد بیاد 70 سال دنیا رو به ابدیت آخرت بفروشه، شما ضرر 1 به 10 بود میگفتی سفیه. آقا شما طرف خونه ای که مثلا الان قیمتا رفته بالا، مثلا قبلا 6 تومن میارید الان شده 10 تومن، طرف برن اینو بهش 20 میلیون متری بفروشن، آقا میگیم این سفیه هست یا نمیگیم سفیه؟ آقا سرت کلا گذاشتن اندازه بشکه، برو که آقا این سفیه. 1/2 قیمت، یعنی 2 برابر پول داده، سفیه. حالا کسی که عمر 70 سالش رو ببازه به ابدیت جهنم، سفیه هست یا سفیه نیست؟ خیلی خره. اینجا از اونجایی هستش که باید بگیم اینایی که اینجوری هستن نمیتونیم بگیم آقا خره، حتی به ساعت خر بی احترامی میشه در اینجا. اونایی که قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، اینا دیگه خیلی خرن که چیکار کردن؟ آخرتشون رو دارن به دنیا میفروشن. آقا 70 سال دنیا رو شما بیا نسبت سنجی کن با خالدین فیها در آخرت، چقدر نسبت فاصله دارن؟ بی نهایت. کسی که اینو داره میخره نمیفهمه، سفیهه. خب پس در اینجا این عقل به این معناست. خب آبیم سراغ بحث خودمون. در بحث ما گفتیم که توحید صفات، صفات خداوند، خداوند صفات ثبوتیه داره و صفات سلبیه، صفات ذاتیه داره و صفات فعلیه. اونی که در باب صفات خداوند کمال به حساب میاد و اهمیت داره صفات ذاتیه یا فعلی؟ صفات ذاتی، که نبودنش نقصه و بودنش کمال هست. بنابراین اگر خداوند شما رو ببخشه یادی نداره، و اگر کسی رو هم نبخشه بخل خداوند نورزیده، شرایطشو نداشته، نخواسته ببخشه. خب پس در اینجا حواسمون جمع باشه. خب اگر این تقسیمات رو بیان کردیم در باب خداوند، حالا هم میتونیم بیایم وارد بحث توحید صفاتی بشیم که بگیم که خداوند صفات کمالی داره که وجودش براش کماله و نبودنش نقصه. در بین همه صفات خدا چند تا صفت داره؟ خدا چند تا صفت داره؟ چند تا؟ آقا جان دعای جوشن کبیر حداقل هزار تا شما دارید میخونید، حداقل دعای جوشن کبیر. خدا چند تا کمال داره؟ بی نهایت. اگر خدا کامل مطلق شد کمالاتش و صفات کمالیش هم چند تاست؟ ممکنه من خبردار بشم، ممکنه که من انسان خبردار نشم. اینی که گاهی اوقات در لسان روایات ما برای خداوند صفاتی رو ذکر میکنه به نام صفات مستعصره، مستعصره، احسن دست شما درد نکنه، به نام صفات. ما یه معلم املا داشتیم، تو معلم قرآنی داشتیم تو راهنمایی که بودیم موقع، ایشون خیلی دقیق اون کتاب حلیت القرآن رو دیدید مرا موسوی بلده، ایشون تو راهنمایی کلاس ها رو صدبندی کرد کتاب حلیت القرآن رو به ما درس داد به جای کتاب های چیز، بعد تجوید و اینا هم خیلی دقیق کار کرد. بعد امتحان اون موقع، امتحان خدمت شما، امتحان از مثلا آموزش پرورش می اومد، امتحان مشترک برگزار می شد، بعد معلم فارسی می که خب همه رو نمی تونست بخونه، چند تا معلم های دیگه هم می دادن، ایشون که استاد تجوید ما و اینا هم بود برگه دیکتر دادن به ایشون خوندش، یه کاملا با تجوید کامل و اینها رعایت میکردن میخوندن. معمولا بچه‌های کلاس قرآن ایشون بودن 20 شدن، چون که کاملا با مخارج حروف ادا میکردن که کسی مثلا مستأثر و مستأثره اشتباه نکنه. خب خدا ایشون رو هم ما و ایشون رو رحمت کنه انشالله. خب ببینید روایات ما میگه خداوند صفاتی داره، صفات مستأثر است. حتی انبیا و اولیا هم از اون صفات و کمالات خداوند خبری ندارن. چرا؟ چون کامل مطلق کمالاتش هم چند تاست؟ بی نهایته. ما در باب صفات خداوند میگیم خداوند بی نهایت صفت کمالی داره، اما اونی که در روایات ما بعضیاش اومده و در باب عقاید برای ما مهم هست چند تا صفت خاص هست، مثل صفت علم، مثل قدرت، مثل حیات، مثل اراده. اینها برای ما بسیار اهمیت داره. اون در صفات ذاتی داریم میگیم، اون صفات، صفات چیه؟ فعله، صفات ذات. خب ببینید ما در باب اصل اثبات قدرت، علم، حیات و اراده اصل اثباتش خیلی گیر نداریم. از دو جهت میتونیم اثبات بکنیم. یک، از باب کمال مطلق بودن بگیم علم، قدرت، حیات، اراده کمال است. خداوند چون کمال مطلق است، علم و قدرت و حیات و ارادش کامل ترین وجه ممکن هست. این یک جهت. یک جهت دیگه ای که میتونیم اثبات بکنیم، بیایم سراغ معلول و به نحو انی ثابت بکنیم. ما در باب علیت گفتیم هر کمالی که معلول دارد علت باید به نحو اعلا و اشرف و کامل تر داشته باشه. در خودمون انسان ها علم و قدرت و حیات و اراده رو میبینیم، پس باید کاملترین وجهش بدون اینی که نقص های علم و قدرت و حیات ما رو داشته باشه، خداوند اون علم و قدرت و حیات و اراده رو داشته باشه. اصل اثبات اینها خیلی زور و معونه نمیبره. اما در باب بند و بیل و شبهاتی که مطرح میشه خیلی بحث‌های مفصلی داره. حالا تا جایی که حالشو داشته باشیم و وقت اقتضا بکنه بریم سراغ اول بحث علم. شبهات رو می‌خوایم جواب بدیم. ببینید در باب علم خداوند تبارک و تعالی چند مدل علم داره. یک، علم به خود و صفات خود داره. یکی هم علم به غیر خود داره. خداوند آیا خودش به خودش علم داره یا نداره؟
من.
اگر یادتون باشه گفتیم هر موجودی که مجرد از ماده هست علم و عالم و معلوم است، حداقل خودش به خودش علم داره. خداوند کاملترین علم رو به خودش داره. حضوری یا حصولی؟
حضوری.
حضوری. تمام. خداوند به غیر خودش هم علم داره. علم خداوند به غیر خودش، حالا سوال، این علم به خود صفت ذات یا صفت فعل؟
ذات.
احسن. خداوند علاوه بر این که به خودش علم داره به مخلوقات خودش هم علم دارد. میگه علم خداوند به مخلوقات خودش دو قسمته، دو جهت داره. در اینجا آقا میگه درد ها و حسرت ها که عنانم زده است، رفت دستم نمیرسد که بگیرم عنان دوست. خب آقا هم به خودش علم داره هم به غیر خودش. به غیر خودش دو نوعه علم. همونی که میگه که گفتش که این گفتن که طرف آذری زمان، اینایی که برای شما جوکه برای ما خاطره است. حالا دشواری نداره آقا، به قول من نخوره دشواری نداره. خب آقا خداوند هم به ذات خودش علم داره هم به غیر خودش. علم خداوند به غیر خودش دو گونه است. یک وقت در رتبه ذاتش، به عبارت دیگه قبل از این که خداوند عالم رو خلق بکنه به مخلوقاتش علم داره. چرا؟ چون اگر خداوند این علم رو نداشته باشه یک نقصی داره، چون میتونست کامل تر از اون تصور بکنیم. در حالی که گفتیم آیه مختارزاده خداوند کامل مطلق هست، رفته دوی خواستگاری آره اونجا رفته. خب خداوند کامل مطلقه. اگر خداوند کامل مطلقه پس علمش هیچ نقصی نداره. پس قبل از این که عالم رو هم خلق بکند خداوند به مخلوقات خودش علم دارد تفصیلا. اما بعد از این که مخلوقاتش رو هم خلق میکنه، مگه ما نگفتیم عالم محضر خداست؟ خود وجود فعلی من نزد خداوند حاضر هست یا حاضر نیست؟ حاضر است. وقتی که من حرکت میکنم آیا وجود من تغییر میکنه یا نمیکنه؟ به این معنا علم خداوند در واقع چون علم حضوری دارد به همه مخلوقاتش، وجود خود من هم نزد خداوند حاضر است. پس خداوند علم به غیر خودش میشه دو حالت. علم به غیر خود دارد قبل از خلق، علم به غیر خود دارد حالا، هم بعضیا میگن هین هم بعضیا میگن بعد الخلق. سوال، این ذات صفت ذات یا صفت فعل؟
ذات.
صفت ذات. این یکی چی؟
فعل.
این صفت فعله. یعنی تا ما نباشیم خداوند همچین علمی رو نداره. ببینید ما در باب اینجا اشکال و مشکلی نداریم، در باب اینجا هم اشکال و مشکلی نداریم. تمام تقریبا میشه گفت تقریبا تمام شبهاتی که در باب علم خدا مطرح است ناظر به علم خداوند است قبل از خلق، که وقتی هنوز من نیستم، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی، من هنوز نبودم که تو به همه افعال و حالات من این یه همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. میگه آقا من نبودم هنوز، تو چجوری به من علم داشتی؟ خب اینجا اگر شما این علم قبل از خلق رو بپذیرید، بعضی ها گفتن لازمش چیه؟ جبره. شعر خیام رو هم براتون خوندم، من میخورم و هر که چون من اهل بود، میخوردن من به نزد وی سهل بود، میخوردن من حقز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خب ببینید در باب این شبهه اگر بخوایم جواب بدیم، اجمالی 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 شاید امتحانی باشه ولی اجمالی شه. ببینید مثال بزنم برات، اول با یک مثال بزنیم بعد بیان دقیق تر فلسفیش. ببینید من مثالشم همون مثال دیروزی است. من بچه خودم رو خوب میشناسم، خوب چون خوب میشناسمش میدونم که حالا دیروز قبل از انجام فعل گفتم براتون که دیروز که من مادر خانوم بنده خدا کشک بادمجون درست کرده بود آورده بود، نه من لب زدم نه این بچه، بعد که قیافش هم بدم میاد، نه من بعد لب نه این بچه هم. من قبل از من میدانم که این بچه‌م چون خوب میشناسمش میدونم با اختیار خودش من مجبورش نکردم، ولی چون شناخت دقیقی ازش دارم میدانم خودش با اختیار خودش کشک بادمجون نمیدونم نمیخورد نخواهد خورد حتما. بله حالا اونم اینم به قول اون بنده خدا که میگم هم این میشه هم اون میشه، حالا یه مثالی هم داره که الان دیگه وقتش نیست خدمت شما. یا اون معلمی که میگه که الان مثلا میگه آقایون اگر بخوان، مثلا میگه آقایون اگر بخوان با این وضعیتی که دارن که ام الغذایا رو هم بلد نیستن، اگر بخوان با مو رو از ماست بکشیم همه افتادن. ولی دیگه خب چیکار میشه کرد دیگه، باید یه جوری ماله بکشیم دیگه اینجا، اون یه بحث کاملا مجزاییه. ولی خب میدونه آقا این ام الغذایا رو بلد نیستن دیگه، حالا پای به حال بقیه یه چیزا. خب ببینید خداوند، آقایون دقت کنید، بیایم اول اینجا، اگر کسی خودش رو بسیار کامل بشناسه، خودش رو علم حضوری داشته باشه کامل به خودش، میتونیم بگیم این شخص به همه افعال و آثار خودش هم علم کامل داره یا نه؟
داره.
من اگر چیزی رو کامل بشناسم بدون هر گونه جهلی نسبت بهش، نسبت به آثار و افعالش هم کاملا چی دارم؟ علم دارم. من بچه‌مو چون نسبت به عادت‌های غذاییش علم کامل دارم، کاملا میتونم بگم چه غذایی رو دوست داره چه غذایی رو دوست نداره. جوجه کباب که باشه دو تا پرس میخوره، اما فلان غذا باشه به زور باید با داد و بیداد و اینا مثلا شاید دو تا لقمه دو تا غذا بخوره یا نخوره، کتک مثلا لازم داره. ببینید اینجا خداوند چون کاملترین علم رو به خودش داره، علم به آثار و افعال خودش هم دارد. آثار و افعال خدا کیه؟
ماها.
چرا خدا به ماها کاملا علم داره؟ چون ما آثار و افعال کی هستیم؟ خود خدا هستیم. بنابراین چون خداوند کامل ترین علم رو به خودش داره، به خلق خودش هم کامل ترین علم رو قبل از خلق خواهد داشت. به این خلقت، به این علم خداوند در اینجا میگن خداوند به مخلوقاتش، اصطلاح داشته باشید، میگن خداوند علم اجمالی دارد در عین کشف تفصیلی. یعنی چی؟ ببینید علم اجمالی دو تا اصطلاح داره لفظ مشترک. یک اصطلاح علم اجمالی، آقا علم اجمالی تو بحث قطع رسیدید یا نه؟
بله.
بله که آقا اونجا هم یه دیوانه میکنه شیخ آدم اونجا. علم اجمالی یعنی علم من جهتن و جهل من جهتن. پس یک معنای علم اجمالی یعنی علم از جهتی و جهل از جهتی دیگر. من میدونم که آقا یا این ور عوام نجس شده یا این ور عوام نجس شده، ولی نمیدونم کدوم ورش، میشه علم اجمالی. خب به این معنا علم اجمالی برای خداوند ممکن نیست. اما گاهی اوقات منظور از علم اجمالی علم من جهتن و جهل من جهتن که بیان اصولی هست نیست. در فلسفه گاهی وقتی میگن اجمال یعنی چی؟ بسیط. یعنی چی علم بسیط؟ مثال بزنم، اما مثال شقیق نیست. اون روایتی که از آقا امیرالمومنین بیان شده که پیامبر 1000 باب علم به من یاد داد که از هر بابیش 1000 علم دیگه، باب 1000 باب دیگه به من یک چیز یاد دادن، ولی این یک چیز به نحوی است که در عین مجمل بودن همه کسرات در ضمنش هست. یه وقتی من میام جدول ضرب حفظ میکنم، دو دو تا، چهار تا، چهار چهار تا، 16 تا، همجوری حفظ میکنم تا آخر. ولی یک وقتی من طریقه ضرب کردن و جمع کردن رو یاد میگیرم که این طریقه یک علم واحد بیشتر نیست، ولی این علم واحد به نحوی است که من این یک چیز رو که یاد بگیرم انگار تمام ضرب و تقسیم های عالم رو چیکار کردم؟ یاد گرفتم. آقا مجتهد میگن آقا ملکه اجتهاد داره، یعنی شاید الان تفصیلا تمامی مسائل فقه تو ذهنش نباشه، ولی کل فقه به نحو مجمل در ایشون از دستشه، ملکه اجتهاد داره. اینجا وقتی که میگن علم اجمالی یعنی علم بسیط داره. یعنی چی علم بسیط؟ یعنی چون خداوند به خودش علم داره و این علمش حضوری و کامل ترین علم هست، علم به خودش لازمش این استش که به همه افعال خودش هم علم داشته باشه و افعال خدا هم جز اون چیزایی که میخواد خلق بکنه نیست. پس در عین این که علم بسیط است، چون در ذات باری هیچ نحوه کثرتی وجود نداره، علم واحد و بسیط است، ولی این علم واحد به نحوی است که در عین اجمالی بودن و بسیط بودن همه کثرات رو هم در خودش خواهد داشت. بنابراین علم ازلی خداوند هیچ منافاتی با اختیار من و شما، خدا از ازل میدانست که من با اختیار خودم الان این حرکت رو انجام میدم یا الان این حرکت رو انجام نمیدم. این در باب علم. در باب قدرت، خب بزرگترین شبهه‌ای که در باب قدرت مطرح میشه اینه که آقا قدرت یعنی چی؟ یعنی فاعل توانایی انجام کاری رو داشته باشه. خب خداوند چرا این قدرت رو داره؟ چون که کمالش هست. آیا اینی که خداوند این قدرت رو داره به معنای این نیستش که خداوند حتی میتونه محالات ذاتی رو انجام بده؟ شبهه‌ای که 600 بار در باب عقاید خوندید و جوابش رو هم گرفتید. قدرت به ممکنه به ذات میتونه تعلق بگیره، واجبه به ذات اصلاً. آقا من قدرت دارم، ریاضیدانم، هر مسئله ی ریاضی رو حل بکنم. به من بگن اگر شما ریاضی دانید که هر مسئله ی ریاضی رو میتونید حل بکنید، یک عددی برای من مثال بزنید که از 3 بزرگتر باشه، از 2 کوچیکتر. آقا نمیشه. آقا شما گفتید من همه چی بلدم حل بکنم. آقا من بلدم، ولی اینی که شما میگید نشدنیه، و الا شما بیا مثلا به من بگو که قضیه مثلا فیثاغورس رو برهانش رو برای من چیکار بکن؟ اقامه بکن. برای من مثلا بگو که آقا مجموع زوایای مداخله مثلث چرا 180 درجه است؟ میانه های مثلث مثلا همه باید در یک نقطه به همدیگه برسن. اینا رو من برای شما چیکار میکنم؟ اثبات میکنم جواب داره. ولی چیزی که جواب نداره و نشدنیه، منم توان حلش رو ندارم. نه اینی که من عاجز باشم، این مسئله خودش شدنی نیست. نمیگیره. خب اینجا بعضی از صفات رو که گفتیم، توحید صفاتی یعنی چی؟ یعنی گرچه این صفات مفهوم جداگانه ای از هم دارن، اما وجود جداگانه ای از هم
ندارد.
کلهو علمون، کلهو قدرتون، کلهو حیاتون، کلهو اراده، تمام شد رفت. از اینجا نه، این تموم شد رفت توحید صفات. از اینجا وارد بحث توحید افعالی میشیم. یعنی اگر که همه کمالات برای خداست، اگر کامل مطلق خداست، هر ممکنه به ذاتی که بخواد موجود بشه باید سلسله علتهاش با واسطه یا بی واسطه به کی برگرده؟ پس فیاض عالم فقط و فقط کی؟ مستقل خداونده. هیچ چیزی در عالم جز به اذن و اراده خداوند ایجاد نخواهد شد. پس همه افعال عالم باید به کی برگرده؟ به خدا. اینجا دوباره همون شبهه جبر و اختیار مطرح میشه که اگر همه کارها خواست خدا باشه، پس اگر خدا میخواد من چی کارم، اگر من میخوام خدا چی کار است. اینجا رو باید بریم سراغ بحث. چند دقیقه است؟ 4-5 دقیقه وقت، 7-8 دقیقه وقت. باید بریم سراغ بحث علیت. اگر یادتون باشه در بحث علیت ما میگفتیم علتهای طولی داریم و علتهای عرضی، به عبارت دیگه علتهای مباشر داریم و علتهای غیر مباشر. این اشکال که اگر من اراده میکنم خدا چی کار است، اگر خدا اراده میکنه من چی کارم، علتش اینه که به این تقسیم بندی توجه نکردن. اومدن خداوند رو در طول عالم ندیدن، در عرض عالم ندیدن. یعنی در عرض عالم؟ آیا قربانی من آخون یه خودکار بیشتر ور نمیدارم؟ شما بدنت هم ورزشکاری و هیکلی کشتینه کار میکردی؟ آیا قربانی جدو کار میکردی؟ همون من هیکل جدو کاری و ایناست، گوشات نشه ولی جدو معلومه. خب اینجا من یه خودکار بیشتر بلند نکردم، البته اینجوری خبرها نیستا، سر اون میز رو بگیر با هم دیگه بلندش بکنیم. اینجا بنده و آقای قربانی وقتی میخواییم این میز رو بلند بکنیم، در عرض هم داریم این میز رو بلند میکنیم. اگر تمامی 100% زور رو من بزنم، ایشون هیچ دخالتی نداشته. اگر 100% زور رو ایشون بزنه، دیگه من دخالتی نداشتم. ایشون اون ور میز رو بگیره، بنده این ور میز رو بگیرم، زور زدن ما نسبت به این چی شده؟ تقسیم شده. من و ایشون چجوری هستیم؟ در عرض هم. اما گاهی اوقات رابطه علت و معلول رابطه طولیه، یعنی دست من این ماژیک رو داره حرکت میده، اما دست من به واسطه اراده من داره این ماژیک رو حرکت میده. من اراده کردم که دارم این ماژیک رو حرکت میدم. اینجا نمیان بگن بین دست، بین اراده و من در عرض همان تقسیم کاره. 50% مثلا دست داره انجام میده، 25% کار اراده است، 25% هم کار کیه؟ نه، میگن 100% کار کیه؟ دست. چنان که 100% کارم کار کیه؟ اراده. 100% کارم کار منه. بین من و اراده من و دست من، ماها رابطمون رابطه طولی، رابطمون رابطه عرضی نیست. رابطه طولی اگر باشه، ممکنه هر کدوم از حلقه های این رابطه طولی 100% در این کار چیکار داشته باشن؟ دخالت. علامه طباطبایی میگن که تمامی تحلیل های دانشمندان علم تجربی مورچه ایه. یعنی چی؟ میگن یه وقتی یه مورچه ای رفت و گفت آقا من فهمیدم این نامه رو کی نوشته، یه ساچمه ای از سر یه خودکاری اون داره می نویسه، اشتباه ندیده، درست دیده، ولی اون دست بالاتره رو ندیده. در اینجا که ما میگیم همه کار عالم کار خداست، چنان که این حرکت قلم رو گفتم 100% کار دست منه، 100% کار اراده منه، 100% کار منه، اگر من رو هم خداوند ایجاد کرده، میتونم بگم 100% هم کار کیه؟ خداست. 100% هم کار خداست. پس همه افعال عالم کار خداست. در اینجا یه نکته بگیم دیگه تموم بشه. حالا که میان آخرین بحثی که در باب خداشناسی مطرح میکنن در باب افعال خداست که خداوند چند جور و چند نوع فعل ازش سر زده. این همون بحثی هستش که میگن خداوند یک عالم عقول یا عالم مجردات خلق کرده، یک عالم مثال خلق کرده و یک عالم ماده. بر هر کدوم باید برهان خاصش رو اقامه کنن. اول عالم ماده. عالم ماده چیه؟ چیزی است که دارای وزن است و طول و عرض و ارتفاع داره و تشکیل شده از ماده و صورت. عالم عقول چیه که برهانش رو باید بیان بکنن که ما بر مبنای قاعده امکان اشرف، بر مبنای تشکیک میگیم که خداوند باید موجودات مجردی داشته باشه، بر مبنای اون استدلالی که مفیز صور حسی نمیتونم خودم، مفیز صور ذهنی خودم نمیتونم باشم، باید یک موجودی برتر از انسان باشه و کاملتر از انسان باشه، یک عالم عقولی که حالا نمیدونیم چند تا هستن لازم است که این عالم ماده رو بهش چی بده؟ وجود بده. و اون عالم عقول در مقام ذات و فعل هیچ نیازی به عالم ماده نداره، اما خالق عالم ماده است. این وسط یک چیزی پیدا شد به نام عالم مثال. عالم مثال یعنی چی؟ ببینید، عالم ماده هم اصل هیولا رو داره که همون ماده اولا بود، هم اگر اصل هیولا رو داره خصوصیات عالم ماده هم، خب اینا تحقق داره یا نداره؟ بله تحقق داره. اما شما ببینید مکاشفاتی که بعضی از عرفا انجام میدن، حالا اونو که ما نمیدونیم چه خبره، خوابهایی که میبینیم، شما در خوابهایی که میبینید عالم ماده میبینید؟
نه.
مجرد تام میبینید؟ نه. شکل داره، قیافه داره، مثلا صورت داره، صبحش هم باید بلنشید برید مثلا حمام مثلا. خب در اینجا این شیء اصل هیولا و ماده رو داره یا نداره؟ نداره. وزن نداره اینجا، نداره تو عالم خواب دارید میبینید، وزن نداره در اونجا. در اونجا اصل هیولا که مال عالم ماده هست در اینجا هستش، که این ماده اولا یا هیولا بخواد با صورت ترکیب بشه اصل این هیولا رو نداره، اما خصوصیات عالم ماده مثل حجم، مثل رنگ، سیب میخوریم در عالم خواب، کشف سوری، چون عرفا کشف سوری دارن و کشف غیر سوری، کشف سوری که دارن انجام میدن ماده نیست ولی خصوصیات ماده هست. به این عالم میگن عالم مثال. گاهی اوقات به این عالم میگن عالم برزخ، بین عالم ماده و عالم بالاتر از خودش. میگن ما در چینش نظام هستی خداوند سه تا عالم خلق کرد: عالم مجردات که کلن ورای عالم ماده است، عالم ماده که توش هستیم و داریم زندگی میکنیم، عالم مثال که بعضی خصوصیات عالم ماده رو داره، همشو نه، بعضیشو داره، اما خود اصل ماده و بعضی از خصوصیات ماده رو نداره. حالا چند تا عقل داریم؟ نمیدونیم. آقایونی مثل آقایونه، اینم بگیم یکی دو دقیقه بگیم، حالا هفت و یک دقیقه شده ولی حالا سه چهار دقیقه بیشتر بمونید نمیمیرید. خدمت شما عرض بکنم که بعضی آقایون در باب عالم عقول فقط و فقط به عقول طولی قائل هستند، یعنی میگن عقل اول عقل دوم رو ایجاد کرد، عقل دوم عقل سوم، عقل سوم عقل چهارم، همین جوری رابطه رابطه چیه؟ علت و معلول. در برابر استدلالشون هم میارن. در برابر اینها جناب آقای شیخ اشراق یحیی بن حبش شهاب الدین سهروردی قائل شد که ما نه تنها عقول طولی داریم، می تواند مثلا عقل چهارم 5 تا عقل پنجم مثلا در کنار هم دیگه چیکار بکنه؟ خلق بکنه. ما عقول ارضی هم داریم که این عقول ارضی رو تطبیق میکنن بر آن چیزی که جناب افلاطون به عنوان مثل افلاطونی اگر شنیده باشید اسمش رو بیان میکنه، که حالا استدلالی داره استدلالی نداره، با ضرب و زور میخوان اون عقول ارضی رو تطبیق بکنن بر مثل افلاطونی یا نه، یک بحث بسیار مفصل و گسترده است. قاعده تشکیک باید مطرح بشه، قاعده امکان اشرف باید مطرح بشه، امکان اخص باید مطرح بشه و الی ما شاء الله بحث داره اینجا که برای بحث اجمالی ما لازم نیست. پس همین آخرین بحث خلاصه که نظام فعل خداوند در عالم سه تا مرحله داره. عالم مجردات تام عالم مثال رو میآفریند. این عالم مثال چون کامل تر از عالم ماده هست، واسطه وجود عالم ماده خواهد بود و عالم ماده رو
او خلق می‌کنه. چرا مستقیم خدا متعال نسبت به عالم ماده؟
چون انقدر جهت، چون گفتیم سنخیت علت و معلول دیگه، چون انقدر جهات عالم ماده اینا میگن، ممکنه کسی اینو قبول نکنه، میگن در عالم ماده انقدر کسرات وجود داره که اون بسیط علل اطلاق سنخیتی نداره که بخواد مستقیما اون رو خلق بکنه. باید این مراتب وجود انقدر بیاد پایین بیاد و این که هر مرتبه‌ای که میاد پایین‌تر کسراتش بیشتر میشه، برسد به مرتبه‌ای که نمیدونیم مرتبه چندم است که بتواند از یک عقل مجردی عالم ماده صادر بشه. آقایون صلوات خط بفرمایید.